أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كمعيد باشيد وموفق ومنصور وسلامت ما در بحث منطقمون بودیم. بحث بعدی که میخوایم شروع بکنیم که بسیار هم مهم هست، بسیار ثمره داره در استدلال‌های منطقی، بحث احکام قضایی است. در احکام قضایی ها میخوایم از چی حرف بزنیم؟ احکام قضایی و نسبت بین قضایی ها. ببینید، خب ما قضیه رو شناختیم، قضیه حملیه، قضیه شرطیه، شرطیه متصله، منفصله و اینها. فاز بعد بحث ما اینه که اگر ما حالا که از مسئله و فاز اول مطلبمون عبور کردیم، میخوایم نسبت قضایا رو با همدیگه بشناسیم. ثمرش یعنی چی نسبت قضایا رو با همدیگه بشناسیم؟ یعنی مثلا اگر قضیه هر الفی به اس درست است، قضیه بعضی الف ها به نیستند، آیا میتونیم قطعی بگیم درسته یا نه؟ یعنی از یه قضیه بدون که دیگه استدلال و برهان بیاریم، آیا میتونیم یه صدق یا کذب یه قضیه دیگه رو نتیجه بگیریم؟ تو منطق میخوایم بگیم که بله، این ممکنه. اگه شما یه قضیه رو که میدونید که صادق است یا کاذب، میتونید ازش نتیجه بگیرید که فلان قضیه دیگر صادق است یا کاذب. به این میگن رابطه و نسبت بین قضایا. ثمرش اینه که گاهی شما یه قضیه دارید، یه مطلبی دارید، خودشو نمیتونید ثابت کنید. بابا آقای مظفر اینجا مثال زده، مثلا روح موجود است. به فرض ها هیچ برهانی برای این نتونستید پیدا بکنید. اما قضیه ای هست نقیض این قضیه، مثلا که میگه چی؟ میگه روح موجود نیست. و بر اون شما برهان دارید. اونو میتونید ثابت کنید. این روح موجود نیست و میتونید ثابت کنید که درسته یا غلطه، یعنی درستی یا غلطی میتونید ثابت کنید. حالا اگه بتونید یه رابطه بین روح موجود است و روح موجود نیست رو بر اساس صدق و کذب پیدا بکنید، مثلا بگید آقا هر وقت یکی صادقه دیگری کاذبه، وقتی که روح موجود نیست رو ثابت کردید که درسته یا غلطه، صادقه یا کاذبه، از اون میتونید صدق یا کذب قضیه اصلیتون که دنبالش بودید نتیجه بگیرید. لذا قضایا از جهت صدق و کذب با هم دیگر رابطه دارند. قضایا به جهت صدق و کذب با هم دیگر رابطه دارند. البته طبیعت حالا انواع مختلف روابط قضایا رو انشالله خواهیم خوند. ما تو چند باب میخواییم روابط قضایا با هم دیگه و احکامشون رو بررسی بکنیم. اولین بابش باب تناقضه. میخوایم ببینیم رابطه صدق و کذبی دو قضیه متناقض چیه در باب تناقض. بحث بعدیمون بحث باب عکسه. میخوایم ببینیم یه قضیه با معکوس خودش چه رابطه‌ای داره، با عکس نقیض خودش چه رابطه‌ای داره. یکی یکی نارو خواهم گفت که چیه، چه رابطه‌ای داره. هر کدوم از اینا رو که معلوم بکنیم، تو اون برهانی که گفتم به دردمون میخوره. مثلا ما کل و الف ب رو نمیدونیم چطوری باید ثابت کنیم، یعنی برهانی برش نداریم صدق یا کذب. اما بعض و ب الف است رو، یعنی عکسش رو، یه نوعی از عکسش رو میتونیم ثابت کنیم صدق یا کذبش رو. حالا اگه بین این و عکسش ما یه رابطه صدق یا کذبی تونستیم پیدا بکنیم، از صدق و کذب یکی به صدق و کذب دیگری میرسیم. لذا بعد از اینکه خود قضیه رو شناختیم در فاز اول، در فاز دوم وارد ارتباط قضایا با هم میشیم. یه نکته عرض کنم دوستان، ببینید اینجای منطق مظفری که دارم میخونم و کلن منطق شبیه نمودار سینوسیه. یعنی شما از جهت مفهومی شدن و سختی و خلاصه تأمل و اینها میرید توی قلهی تو مباحث معرف، بعد تو مباحث قضایا از جهت سختی و اینها میاد پایین. بحث آسونه. آسون این چی؟ یعنی چیز فکر کردنی چندان نداره، ولی محاسبه و برهان میره بالا. سختیش سختی محاسباتیه، تو ریاضیات اگه خونده باشید اینا فرقشون هست. لذا اون مباحثی که تا الان خوندین مفهومی ترند تا مباحث قضایا که الان باهاشون مواجهیم. حالا مباحث قضایا که تمام شد وارد مباحث حجت بشیم، یکم دوباره اون حیث مفهومی بالاتر میره تا مباحث برهان که دیگه اوج بحثای تأملی منطقمونه که بعد روش فکر و دقت زیاد کرد. خب حالا فصل دوم در مورد اینه، فی احکام القضایا او النسب بینها. اولین حکمی که بین قضایا میخوایم بخونیم تناقضه، که حالا اینو اول عبارات مقدمه رو بخونم بعد وارد میشم. اولین حکمی که میخوایم بین قضایا بخونیم تناقضه، و بعد ذیل تناقض میخوایم تضاد و تداخل تحت تضاد و سه تا خدمت شما که عرض بکنم رابطه دیگه که اینجا وجود داره، تداخل و تداخل تحت تضاد و تضاد رو هم بخونیم، روابط مختلفی که بین قضایا هست. بعد از این میریم سراغ مسئله عکس و بعد از این میریم سراغ مسئله نقض که غیر از مسئله تناقض هست. خب ببینید، الفصل الثانی فی احکام القضایا او النسب بینها، فصل دوم در مورد احکام قضایا یا نسبت‌های بین احکام قضایا. تمهید و مقدمه بحثم، کثیرا ما یعنی خیلی زیاد اتفاق میفته، یعان الباحث و مشقتا فی البرهان علی مطلوبه. خب چه اتفاق میفته کثیرا ما؟ اتفاق زیاد میفته که اون باحث تحقیق کننده به سختی و مشقت، اصلا یعانی یعنی سختی کشیدن، لذا اینجا مشقت میتونه همون مفعول مطلق باشه، معنیش با یعانی یکیه ولی ظاهرش متفاوته. یعان الباحث و مشقتن، اون باحث و محقق به مشقت و سختی میفته در چی؟ فلبرهان علی مطلوبه مباشرتن، برای اینکه بتونه به فلان مطلوب خودش که فلان قضیه است الف به اس مثلا برهانی بیاره به سختی میفته، نمیتونه خود اونو ثابت کنه. بل قد یمتنع علیه ذلک احیانا، اصلا گاهی ممتنع میشه برش، نمیشه، مقدماتش نیست برای برهان. لذا فیلتجئ این فرد، یعنی این باحث متوسل میشه به چی؟ الی البرهان علی قضیه اخرى، میره یه برهانی میاره برای یه قضیه دیگه‌ای که چه حالی داره اون قضیه دیگه، لها نسبتون مع القضیه المطلوبه لیقارنها بها، که اون قضیه دیگه یه نسبتی داره، قضیه اخرى لها یعنی اون قضیه اخرى، لون قضیه اخرى نسبتون مع القضیه المطلوبه، اون قضیه مطلوبش یعنی اون اصل کاری که میخواد ثابتش کنه یه نسبتی داره، لیقارنها بها، تا مقارنه کند قضیه مطلوبش رو بها، به کی؟ به اون قضیه اخرى، یعنی اینا رو کنار هم بذاره، مقارنه کنه اینا دو تا کنار هم بذاره ببینه خب حالا از صدق اون قضیه اخرى صدق یا کذب قضیه مطلوبش رو به دست بیاره. فقد یحصل له، گاهی حاصل میشه برای این فرد، من العلم به صدق القضیه المبرهن علیها العلم به کذب القضیه المطلوبه او بالعکس، گاهی از صدق قضیه‌ای که برش برهان آورده علم به قضیه، علم به کذب قضیه مطلوبه خودش رو به دست میاره، او بالعکس گاهی از کذب قضیه‌ای که برش برهان آورده علم به صدق قضیه‌ای که مطلوبش هست به دست میاد. بستگی داره رابطه اینها چی باشه، حالا خواهیم خوند انشاءالله یکی یکی. و قد یحصل من العلم به صدق القضیه المبرهن علیها العلم به صدق القضیه المطلوبه، گاهی هم نه اینا با هم تصادق دارن، یعنی یکیشون که صادق باشه دیگری هم صادقه، اینا رو خواهیم خوند یکی یکی ها، هر کدوم تو یه حالتی اتفاق میفتن که خواهیم خوند. او من العلم به کذب الاولا العلم به کذب ثانیه، یا اون میره ثابت میکنه که او قضیه اخرى کاذبه، ازش میتونه نتیجه بگیره پس این قضیه مطلوبه هم کاذبه. و ذالک اذا کان صدق الاولا یستلزم صدق ثانیه او کان کذبها یستلزم کذبها، این دومی که مال زمانیه که صدق قضیه اول مستلزم صدق قضیه دوم باشه، یا کذب قضیه اول مستلزم کذب قضیه دوم باشه، اصطلاحا میگن تصادق داشته باشن یا تکاذب داشته باشن. خب فلا بد للمنطقی قبل شروع فی مباحث الاستدلال، لذا خوبه که منطقی قبل از شروع در مباحث استدلال، نه مباحث حجت، و بعد المامهی به جملت من القضایا و بعد از اینکه آشنا شد با مجموعه از قضایا، ایعرف النسب بینها، خوبه که نسبت بین قضایا رو بتونه بفهمه. بله. حتی یستطیع یبرهن علی مطلوبه، تا بتونه برهان بیاورد بر اون مطلوبی که در ذهنش هست. احیانا من طریق البرهنته علی قضیه اخرى که لها نسبتها مع القضیه المطلوبه. چطوری برهان بیاره بر اون قضیه مطلوبش؟ احیانا از طریق برهان آوردن بر اون قضیه اخرایی که یه نسبتی داره با این قضیه مطلوبه. فینتقل ذهنه من القضیه المبرهنه علی صدقها او کذبها، لذا ذهنش منتقل میشه از قضیه‌ای که بر صدق یا کذبش برهان آورده شده به چی؟ الی صدق او کذب القضیه التي يحاول تحصيل العلم بها، به صدق یا کذب اون قضیه‌ای که تلاش کرده و خواسته که به او علم پیدا بکنه، یعنی قضیه مطلوبه. خب پس یعنی چی؟ یعنی من روابطی بین قضایا وجود دارد که من میتونم با استفاده از این روابط چراغ یه قضیه که روشن شد سری چراغ بقیه قضیه رو روشن کنم، نسبتشون رو با این معلوم کنم. ول مباحث التي تعرف بها النسب بین القضايا، اون مباحثی که نسبت بین قضایا دوش فهمیده میشه چیه؟ هي مباحث تناقض، یک مباحث تناقض که خودش ملحقات داره، تداخل و تداخل و تحت تضاد و تضاد ذیل همین تناقضن. یک دو ول عکس المستوی، مباحث عکس مستوی که مفصل رو خواهیم خوند، و سه و عکس نقیض و مباحث عکس نقیض و ملحقاتها، ملحقات عکس نقیض، بلکه خود مسئله نقض هم خودش مسئله اینجا میرسه. و تسمى احکام القضایا، به اینجا احکام قضایا هم میگن. و نحن نشرا ان شاء الله تعالی فی هذه المباحث علی هذا ترتیب المتقدم، ما شروع میکنیم این مباحث رو بگیم بر اساس همین ترتیب، یعنی اول تناقض رو بگیم، بعد عکس مستوی رو بگیم، بعد عکس نقیض رو بگیم، و بعدم ملحقات رو. التناقض الحاجة الى هذا البحث و تعریف به. خب میخوایم نیاز به مسئله تناقض رو بگیم و تعریفش رو. خب بحث اولمون چیه؟ تناقض. ما تناقض رو یک بار خونده بودیم دوستان، کی؟ ها، در ذیل اقسام تقابل. ما تناقض رو ذیل اقسام تقابل یک بار خونده بودیم، گفتیم که اونجا یه تماثل داریم، یه تخالف داریم، یه تقابل داریم، توی تقابل تناقض داشتیم. تناقض چی بود؟ رابطه ایجاب و سلب بود، انسان ولا انسان، شجر ولا شجر، بیاز ولا بیاز، که لا یجتمعان ولا یرتفعان. تناقضی که اونجا خوندیم در حوزه مفهوم بود، تناقض مفهومی. تناقضی که اینجا میخوایم بخونیم در حوزه قضیه و تصدیق، اون در حوزه باب تصورات بود، اینجا در حوزه قضیه و تصدیق که داریم تناقض رو میخونیم. یعنی اینجا تناقض بین مفاهیم نیست، تناقض بین قضایاست که درش تصدیق وجود داره. البته یه بحثی وجود داره به جهت فلسفی، حالا خواستیدم مراجعه کنید، آقای مطهری هم اشاره کرده، توی بحث‌های واحد و کثیر میتونید اینها رو پیدا بکنید که آیا اصلا تناقض، حتی همون تناقضی که اونجا به حسب مفهومی خوندیم، قابل تصویره، یا حتما حتی تناقضای به حسب مفهومی بعد برگردن به قضایا و تناقض در قضایا. بحث مهمی هم هست، بله، اونم قابل مراجعه است. خب ما تو تناقض چی داریم دوستان؟ خاصیت دو تا قضیه متناقض اینه که اینا که دارم عرض میکنم، اینه که اگر یکیشون صادق باشه قطعا دیگری کاذبه، و اگر یکی کاذب باشه قطعا دیگری صادقه. یعنی دو قضیه که نقیض یکدیگرن، که حالا خواهیم گفت که شرطش چیه. اگر یکیشون رو ثابت کنی که مثبته، اون دیگری منفیه. اگه ثابت کنی منفی، اون یکی مثبت میشه. لذا هرگز اینها تصادق و تکاذب ندارن، حتما یکیشون درسته و یکیشون غلطه. خب به چه درد ما میخوره؟ به این درد ما، یکی از این دوتا رو اگر ما به هر دلیلی نتونیم اثبات کنیم صدق یا کذبش رو، اگه نقیزش رو تونستیم ثابت کنیم صدق یا کذبش رو، به تبع میتونیم ثابت بکنیم که این هم کاذب است یا صادق است. یعنی اگه صدق اون رو نتیجه گرفتیم، کذب این رو نتیجه میگیریم. اگه کذب اون رو نتیجه گرفتیم، صدق این رو نتیجه میگیریم. دقت میکنید؟ به این شکل میتونیم، لذا این به درد ما میخوره، میتونیم باش چیکار کنیم اون وقتایی که دیگه برهان نداریم از این استفاده بکنیم. الهاجت الی هذا البحث. حالا مسئله تناقض مهمه دوستان، که حالا انشالله اینجا دیگه صد ملا صدر رو حرفای جدی زده واردم میشیم. مهم مسئله تناقض شروط تناقضه، خیلی مهمه. وحدات سمان که انشالله تو کم جلسه بعد بهش برسیم، اونجا خواهیم گفت شروطی در تناقض وجود داره. این شروط یکی یکی باید رعایت بشه، یکی یکی باید رعایت بشه. هر کدومشو بردیم دیگه تناقض بین قضایا به وجود نمیاد. و یادتون باشه الجزئی و جزئیون و الجزئی و کلیون هم یه دعوایی بود که اینا متناقض با همن یا نه، گفتیم صدرا گفته نیستن. اینجا همینو انشالله خواهیم خوند. پس خاصیت اینها اینه که از نقض یکی، از ببخشید صدق یکی کذب دیگری، و از کذب یکی صدق دیگری استفاده میشه. حالا چی هست در ادامه باید برسیم. التناقض الهاجت الی هذا البحث و تعریف به. قلنا فی التمهید، در مقدمه گفتیم ان کثیرا ما تمس الهاجت الی الاستدلال الا قضیت لیست هی نفس القضیت المطلوبه. خیلی از اوقات ما مجبوریم استدلال کنیم بر قضیه که خود او قضیه محل بحث ما نیستا، مطلوب اصلی ما نیست، ولی با استدلال بر او میتونیم کمک بگیریم برای استدلال بر مطلوب ما. ولکن العلم بکذبه ها یلزمه العلم بصدق القضیت المطلوبه او بالعکس. ولی علم به کذب اون باعث علم به صدق به قضیه مطلوبه میشه، یا علم به صدق اون باعث علم به کذب قضیه مطلوبه میشه. اندما یکون و صدق و اهداهما یلزم و کذب الاخرى، اونم مال زمانی که صدق یکیشون مستلزم کذب دیگریه. والقضیتان اللتان لهما هذه الصفه، اون دو تا قضیه‌ای که اون دو قضیه که این صفت رو دارن، یعنی اگه یکشون صادق باشه اون یکی کاذبه و برعکس، هما القضیتان المتناقضتان، اون دو قضیه متناقضه. فاذا اردت مثلا ان تبرهن علی صدق القضیه الروح موجودتون، اگر بخوای این قضیه رو ثابت کنی که الروح موجوده، روح موجوده، ما فرض انک لا تتمکن علی ذلک مباشره، فرض اینه که تو نمیتونی برهان بر این بیاری به هر دلیلی، نتونستی مقدماتش رو جور کنی. فیکفی ان تبرهن علی کذب نقیزها، برو نقیزشو نشون بده غلط به هر شکلی. نقیزش چیه؟ و هو الروح لیس موجودتن، روح موجود نیست. اینو ثابت کن غلطه. این چون نقیز روح موجود استه، چه نتیجه میگیریم؟ اگه این کاذبه اون یکی صادقه. فاذا علمت کذب هذا النقیز لابد ان تعلم صدق الاولا، وقتی که کذب اینو علمش پیدا کردی طبیعتا علم به صدق اولی پیدا میکنی. چرا؟ لان النقیزین لا یکذبان معا، چون نقیزین هرگز هر دو با هم کاذب نمیشن. لذا اگر یکی کاذبه قطعا دیگری صادقه. و اذا برهنت علی صدق النقیز لابد ان تعلم کذب الاولا، و اگه تونستی ثابت کنی که نقیزه صادقه، نتیجه چی میشه؟ اینه که اصل اون قضیه اصلیه مطلوب تو کاذبه هر کدوم. لأن نقیزین لا یستقان معن، هم لا بفرمایید یک وبان معن و هم لا یستقان معن. و ربما یظن ان معرفت ها نقیز القضیه امر ظاهر که معرفت نقائز المفردات، شاید کسی بگه خیلی راحت اصلا دیگه باب باز کردم، مثل انسان که گفتیم لا انسان، شجر لا شجر، اینجا میگیم روح موجود روح لا موجود، تمام میشه. اما ظفر میگه نه، تو قضیه به این راحتی نیست. ببینید شاید کسی بگه اینا مثل نقایض مفردات آسونن، مثل چی؟ کل انسان و لا انسان، التي یکفی فیها الاختلاف بالایجاب وسط، فقط لا بذار اولش کال حله. ولکن الامر ليس بهذه السهوله، امر این آسون نیست توی قضایای متناقض. چرا؟ اذ یجوز ان تكون الموجبه و سالبت و صادقتین معن، چون قضیه موجب و قضیه سالبه میتونن با هم دیگه هر دو با هم صادق باشن. جالبه هر دو صادق، مثل بعض ببینید مثالشو، بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس به انسان. این قضیه اولی لیس گذاشتیم توش ولی نقیض نشدن، هر دوشون درستن، هم بعض الحیوان انسانون درستن هم بعض الحیوان لیس به انسان. گاهی هم هر دوشون غلط میشن. ببینید و یجوز ان تکون کاذبتین معن، مثل چی؟ مثل کل حیوان انسانون لا شیء من الحیوان و انسان، همه حیوان انسانون، هیچ حیوان انسانی، هر دو غلطه. اول همه حیوانان انسان نیستن، سوال اینطور نیست که هیچ حیوانی انسان نباشه، بعضی حیوان انسان. لذا صرف این که یه لا و لیسه بندازی وسط کار تمام نمی کنه، شرط داره، هم در کیف قضیه و هم در کم قضیه و هم در وحدت حمل قضیه و هم در زمان و مکان. حالا انشاءالله همه شون میرسیم. 9 تا شرط رو باید رعایت کنیم که دوتا قضیه با هم دیگه متناقض بشه. و علیه لا غنا للباحث عن الرجوع الى قواعد التناقض المذكوره في علم المنطق. لذا باید باحث و محقق بیاد مراجعه کنه به قواعد تناقض که در منطق معرفی شده، لتشخیص نقیض کل قضیه، تا بتونه نقیض هر قضیه رو تشخیص بده. خب بریم تو تناقض تعریفش. مرحوم آقای مظفر میفرماد که تناقض قضایا تعریفشون اینه. ایشون میفهمد یک اختلاف ذاتی که بین دو قضیه وجود دارد و این اختلاف ذاتی باعث میشه که یکیشون کاذبه باشه یکیشون صادقه باشه. هر اختلاف اینا اختلاف ذاتی. آقای مظفر میفهمد یعنی چی؟ یعنی ما بدون اینکه به ماده قضیه توجه کنیم صرفا با همین قضیه کل و بهه یا بعض و بهه یا لا بهه میخوایم ببینیم چه مدلی باشه شکل دو قضیه که با هم دیگه متناقض بشن. گاهی به دلایل دیگری دو تا قضیه با هم دیگه متناقضن که اون مال ذاتی قضیه نیست، مال مدل موضوع محموله، اون محل بحث ما نیست. دو تا قضیه یه مدلی هن که همواره نقیض هم دیگه. مثال بارزش اینه، موجبه کلیه و سالبه جزئیه. موجبه کلیه سالبه جزئیه، هر ماده ای توش بندازید هر موجبه کلیه ای نقیض سالبه جزئیه خودشه. کل انسان ناطقون، این قطعا نقیض چیه؟ بعض الانسان لیسه به ناطقن. همیشه همینه، همیشه همینه. مثال برعکس بزنید که سالبه جزئیهش صادق باشه موجبه کلیهش غلط باشه. بعض الانسان اسود، بعض از انسان ها سیاهن. خب این درسته. ببخشید، بعض الانسان لیسه به اسود، بعض انسان ها اسود نیستن، درسته. نقیضش چیه؟ موجب کلی است. مثال موجب بعدا میگیم که چرا موجب کلی است. میشه چی؟ کل انسان اسود، همه انسان ها سیاهن. قطعا این غلطه. اگه قضیه این که بعضی انسان ها سیاه نیستن درست باشه، قطعا همه انسان ها سیاهن غلطه. لذا این یه مدل و قالبی دارن دو تا قضیه متناقض که هر چی ماده اونجا بذاری همیشه این درش صادقه. بله بعضی وقتا این قالب و مدل نیست، خود موضوع محمول یه طورین که در نهایت تناقض با هم دیگه ازش از توش در میاد، مال ذات قضیه نیست. لذا این مظفر تو تعریفش میفرماد اختلافی بین دو قضیه که این اختلاف ذاتی دو قضیه باشه و باعث بشه یکیشون صادقه بشه و یکیشون کاذبه. ببینید تعریف و تناقض. قد عرفت فی ما سبق المقصود من التناقض الذي هو احد اقسام التقابل. قبلا گفتیم چی؟ قبلا یه تعریفی از تناقض خوندیم، اینه همون اختلاف به ایجاب و سلب بین دو مفهوم. کی؟ تو اقسام تقابل. ولنزعه هنا، اینجا ما قرار میدیم اون تعریف رو به عبارت جامعت فنیه فی خصوص القضایا. تناقض رو میاریم با یه عبارت فنی ناظر به قضایا تعریفش میکنیم، یعنی تناقض توی قضایا. فنقول تناقض القضایا یعنی چی؟ اختلافون، یه اختلافیست فی القضیتین، در دو قضیه که یقتضی لذاتیه، اختلاف به ذات خود این اختلاف که مال ذاتی قضایاست مقتضی چیه؟ ان تکون احداهما صادقتا و الاخرى کاذبه، باعث میشه یکی صادقه باشه و دیگری کاذبه بشه. ولابد من قید لذاته، قید لذاته واجب آوردنش. تا بعضی مواردی که به صورت خاص و قضیتن فی واقعتن با هم متناقض شدن داخل تعریف نشن. لأنه ربما یقتضی اختلاف القضیتین تخالف هما فی صدق و الکذب. گاهی اختلاف بین دوتا قضیه واقعا باعث تخالف در صدق و کذبشون میشه، یعنی یکی صادق میشه یکی کاذب میشه. اما این مال ذات این مال ذات اختلاف نیست، لکن لال ذات الاختلاف، لذاتی زمینش به همگش به اختلاف. بل امر آخر، مال خود اختلاف بین قضایا نیست، یعنی خود دوتا قضیه ذاتشون با هم چنین مشکلی ندارن، بلکه عامل دیگه ای دخالت کرده. مثل چی؟ مثل کل انسان حیوان و لا شیء من الانسان به حیوان، یکشون موجبه کلی هستی که سالبه کلیه. ذات اختلاف موجبه کلیه و سالبه کلیه لزوماً تناقض نیست. حالا مظفر بعدن بیشتر توضیح میده. اینجا ولی به دلیل اینکه موضوع ما اخص از محموله، محمول عام یعنی حیوان، چون این مدل وجود داره، اینا همیشه با در هم تو صدق و کذب با هم دیگه متفاوته. فانه لما کان الموضوع اخص من المحمول صدقت احد الکلیتین و کذبت الاخرى. چون موضوع اخص از محموله، یکی صادقه یکی کاذبه. اما لو کان الموضوع عام من المحمول، اگه موضوع عام از محمول بود، لکذبا معن، هر دو کاذب می شدن. ببینید بالا یه موجب کلیه است یه سالب کلیه، پایین دوباره مظفر یه موجب کلیه است مثلا میزنه یه سالب کلیه، نشون میده عجب اینجا با هم این رابطه رو ندارن که اگه یکی صادق باشه دیگری کاذب بشه. پس ذات موجب کلیه و سالب کلیه با هم ذاتن اقتضای تناقض نداره. تو بعضی حالات اختلاف در سلب و ایجاب بینشون پیش میاد، اختلاف بخش در صدق و کذب بینشون پیش میاد، لذا به این نمیگیم تناقض. تناقض باید بین ذات اون دوتا قضیه باشه، مثل موجبه کلیه و سالبه جزئیه، که در همه ی حالات اختلاف در صدق و کذب داره. لذا میفهمید چی؟ اما لو کان الموضوع عام من المحمول لکذبا معن، اگه موضوع عام از محمول بود هر دو غلط میشدن. ببینید کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان، هر دو غلطن، هر دو کما تقدم هر دو غلط. و نعنی بالاختلاف الذی یقتضی تخالفهما فی الصدق، اون اختلاف ذاتیه‌ای که باعث تخالف در صدق میشه. تخالف در صدق یعنی چی؟ یعنی یکی صادقه یکی کاذبه. چیه؟ هو الاختلاف الذی یقتضی ذلک فی ایت ماده کانت القضیتان، اون اختلافیه که مقتضی این تخالف در صدق، حالا هر ماده‌ای که توی قضیه باشه. ماده یعنی چی؟ یعنی اون موضوع محمول، هر موضوع محمولی بخوای بذار. و مهما کانت نسبت بین الموضوع و محمول، هر نسبتی که میخوای بین موضوع محمول باشه، اما اخص مطلق باشن، یکی عام باشه یکی اخص باشه، منوج باشن، هیچ فرقی نمیکنه. مثل چی؟ کل اختلاف بین الموجبت الکلیه و سالبت الجزئیه که میرسیم ان شاء الله. شما موجبه کلیه کاذب پیدا بکنی، قطعاً سالبه جزئیش صادقه، امکان نداره که نباشه. ولی بالا تو موجب کلیه سالبه کلیه جای پیدا کردی، موجب کلیه کاذب سالبه کلیهش هم کاذبه، لذا اون تناقض نبود. به خاطر یه مورد خاص اختلاف در سلب و ایجاب توی حالت بینشون ایجاد شده بود. اما حالا خواهیم گفت تو موجب کلیه و سالبه جزئیه هرگز شما نمیتونید پیدا بکنید که موجب کلیه درست باشه سالب کلیه سالب جزئیه هم درست باشه، نه قطعا غلط. هرگز هر دو با هم کاذب یا هر دو با هم صادق نمیشن. شروط تناقض که خیلی مهمه، انشالله جلسه بعد حالا یه ارجاعاتی هم انشالله با مطهری و اسفار شاید بدیم جلسه بعد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.